بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض می‌کنم به همه این شما برادران عزیز، خواهران عزیز، جوانان عزیز، مخصوصاً خانواده‌های معزز شهدا، دانشوران، علما، مسئولان که این راه دور را طی کردید و هدیه ارزشمند محبت و لطف و پیام استقامت مردم عزیز آذربایجان را به این مناسبت به اینجا آوردید. امیدواریم خداوند متعال به همه شما لطف کامل، فراوان، رحمت شامله عنایت بفرماید و همینجا به وسیله شما برادران و خواهران عزیز سلام عرض می‌کنم به همه مردم آذربایجان و تبریز، مرد و زن مؤمن که حقیقتاً حضور آذربایجان و تبریز و دیگر شهرهای اون منطقه در همه دورانهای گذشته ما از 100 سال، 150 سال قبل تا امروز در حرکت ملت ایران تعیین کننده بوده است. امروز هم همینجوره. شماها هستید که با همت خودتون، با غیرت خودتون، با ایمان خودتون، با عزم راسخ خودتون توانستید عزت این کشور را، این ملت را در مقابل دشمنان حفظ کنید. هر روز هم که گذشته است جلوه آذربایجان در اسمهای گوناگون بیشتر شده است. 35 سال از 29 بهمن سال 56 میگذرد. آذربایجان امروز از جهت ایمان، استقامت، بصیرت، ایستادگی حتی از آن دوران مهم به سرنوشت ساز هم جلوتر است. این همه توطئه، این همه بدخواهی برای جدا کردن احساسات بعضها و بچه‌های مختلف این ملت اثرش درست به عکس بوده است. شما بودید که توانستید همیشه پیشگام باشید، پیشرو باشید. در واقع شما هستید که لنگر آرامش این کشوری. در واقع اینطور که شما در شعرتون گفتید، بنده عرض میکنم آرام دل ایران سیزدهست و
خصوصیتی
یک خصوصیتی در مردم عزیز آذربایجان انسان به وضوح مشاهده می کند. یک خصوصیتی است که در بعضی از مناطق کشور این خصوصیت هست، در آذربایجان به شکل بارزی این خصوصیت وجود دارد و اون این است که همواره مبارزات مردم آذربایجان در دوره‌های مختلف، در قضیه مشروطه، در قضیه اشغال نظامی، در قضایای گوناگون که پیشرو دیگران هم بودن در اغلب این قضایا، حرکت غیرتمندانه مردم آذربایجان با دین و ایمان دینی همراه بوده است. با اینکه جریان روشنفکری چپ و همچنین جریان روشنفکری وابسته به غرب در منطقه آذربایجان فعال بود، از همان روزهای اول ورود روشنفکری بیمار به کشور ما و سعی میکردن مردم را از دین جدا کنند. با وجود این، شما نگاه کنید به نهضت‌هایی که در آذربایجان شکل گرفت و خیلی از اونها نهضت‌های عمومی ملت ایران بود که آذربایجانی‌ها جلوتر از دیگران بودن، می‌بینید که با وجود اون تلاش‌ها حرکت مردم و پیشروان و سلسله‌های حرکت‌های مردمی در آذربایجان بر پایفشاری خود و پایبندی خود به مسائل دینی سریع‌تر از همه بودن. در تبریز ستارخان می‌گفت فتوای علمای نجف توی جیب منه، یعنی مرد بزرگ مبارز شجاع کار خودش رو با هدایت علمای نجف، مراجع نجف تنظیم می‌کرد. درست نقطه مقابل اون چی که اون روز تفکرات جریان‌های روشنفکری شرق و غرب می‌خواستن در این کشور اعمال کنند. همیشه همینجور بوده، امروز هم همینجوره، فردا هم همینجور خواهد بود. ملت ایران در مجموعه خود ایمان دینی را معیار و ملاک و راهنما قرار داده است. مثال رو ما از آذربایجان زدیم، اما در سرتاسر کشور با اندازه‌های کم و زیاد همه ملت ایران موجودند. حرکت همراه با غیرت و شجاعت و احساس مسئولیت است، اما با راهنمایی دین، با پشتوانه ایمان دینی، این خیلی ارزشمند است. برای همین همه هست که شما ملاحظه میکنید خطراتی که معمولا از طرف قدرت‌های سلطه‌گر جهانی متوجه ملت ها میشود و اونها را متزلزل میکند، ملت ایران رو به خطرها متزلزل نکرد. حالا در برهه کنونی زمان مسئله تحریم ها و فشار ها که گفتن میخواهیم تحریم فلج کننده برای ملت ایران تنظیم کنیم، تنظیم هم کردن. همین دو روز، سه روز قبل از 22 بهمن یک مرحله جدید تحریم ها رو وارد معادلات کردن. چند ماه قبل هم در مرداد همین سال هم باز مجددا همین کار رو انجام دادن. یعنی در همین ایام بیشتر دهمن امسال به خیال خودشون فشارها رو بر مردم افزایش دادن به امید چی؟ به امید سست کردن مردم. جواب چی بود؟ جواب جواب ملت ایران این بود که امسال راهنمایی دوستوی برمن از سالهای قبل پرشورتر بود. همه آمدن، همه جا آمدن، با روحیه آمدن، با چهره خندان آمدن این ملت ایران. 22 بهمن هر سال ضربه‌ای بر دشمنان وارد میکنه، مثل بهمنی بر سر دشمنان و مخالفان فرود میاد. امسال همین بهمن فرود آمد. من لازم میدونم مجدداً که اگر تا 100 بار هم تکرار بشه زیادی نیست، از ملت ایران به خاطر این حضور پرشکوه و عزتمندانه سپاسگزاری کنم. در مقابل این احساس، در مقابل این بصیرت، انسان باید تعظیم کنه این ملت ایران. دشمنان در مقابل این وضعیت دچار انفعالند. اینه من میتونم عرض بکنم. در خلاف اونچه که وانمود میشود که اونها در موضع فعال قرار دارند، نه، اینجور نیست. دشمن در موضع انفعال است در مقابل ملت ایران. ملتی با عزم راسخ، با بصیرت، با ایمان میداند چه میخواهد، راه را هم بلد است، سختی ها را هم با شجاعت تمام تحمل میکنه. در مقابل این ملت اسلحه های گوناگون سیاسی و نظامی و امنیتی و اقتصادی کنده، لذا دشمن در حال انفعاله. چون در حال انفعال حرکات غیر منطقی می کنند. من اینو به شما عرض بکنم، دولت مردان آمریکا مردم غیر منطقی هستند. حرفشون غیر منطقی است، عملشون غیر منطقی است، زورگویانه است. توقع دارند دیگران در مقابل افکار غیر منطقی اونها و زورگویی اونها تسلیم بشن. خب بعضی هم تسلیم میشن. بعضی از دولت ها، بعضی از نخبگان سیاسی در برخی از کشورها در مقابل پرگویی و زورگویی اونها تسلیم میشن. اما ملت ایران نظام جمهوری اسلامی تسلیم شدنی نیست. نظام جمهوری اسلامی حرف دارد، منطق دارد، توانایی دارد، اقتدار دارد. لذا در مقابل حرف غیر منطقی، کار غیر منطقی تسلیم نمیشه. حالا چطور غیر منطقی هم؟ نشانه غیر منطقی بودن اونها همین تناقض‌هایی است که بین حرف‌های اونها و بین کارهای اونها هست. حرف یک جور می‌زنن، کار جور دیگری انجام می‌دن. خب از این نشانه‌ای واضح‌تر برای غیر منطقی بودن نیست. انسان منطقی یه حرفی می‌زنه قانع کننده، بعدم دنبال اون حرف راه می‌افته. این آقایان دولت مردان آمریکایی و پودر طبعه اونها از تربیه ها حضوری نیستن. یه حرفی میزنن، یه ادعایی میکنن، در عمل درست عکس اون را انجام میدن. من حالا چند نمونه عرض بکنم. ادعا میکنن ما متعهد به حقوق بشری. بله، آمریکایی ها پرچم حقوق بشر رو بلند کردن، میگن ما متعهد به حقوق بشریم، اونم نه فقط در کشور خودشون که آمریکا باشه، در همه دنیا. هر کس ادعایی است. در عمل چی؟ در عمل بیشترین ضربه را و اهانت را به حقوق انسان ها در کشورهای مختلف به نسبت ملت های مختلف اینها می کنند. زندان های مخفیشون در سرتاسر دنیا، زندانشون در گوانتانامو، زندانشون در عراق ابوغریب، حمله اونها به مردم غیر نظامی در افغانستان، در پاکستان، در مناطق گوناگون، هواپیماهای بدون سرنشینشان را میفته، هم جاسوسی میکند هم مردم را زیر فشار قرار میدهد. که روزانه خبرش را شما از افغانستان و پاکستان میشنوید. البته همین هواپیماهای بدون سرنشین به قول یکی از مجلات آمریکایی که همین چند روز قبل از این نوشته بود، در آینده مایه دردسر خود آنها خواهد شد. که بهانه حمله به عراق هم در 11 سال قبل از این همین بود که گفتن در عراق رژیم صدام داره سلاح هسته‌ای درست می‌کنه، کلمه رفتن و پیدا هم نکردن، به معنی که دروغ بوده است. میگن ما متعهدیم که سلاح هسته‌ای تکثیر نشود. در این حال از یک دولت شریری که دارای سلاح هسته‌ای هم هست تهدید هم میکنه به سلاح هسته‌ای، یعنی دولت صهیونیستی، دفاع میکنن، حمایت میکنن، اون هر کشونه این عملشونه. میگم ما متعهد به گسترش دموکراسی در دنیا هستیم، این هر کشونه. حالا کاری نداریم که دموکراسی خود آمریکا چطور دموکراسی هست، بحث نمی‌کنیم در این زمینه. با این ادعا با کشوری مثل ایران، جمهوری اسلامی، که روشن‌ترین و واضح‌ترین مردم سالاری‌ها و دموکراسی‌ها را در این منطقه داراست، دائم معارضه می‌کنند و مقابله می‌کنند. وقت در این حال با کشورهایی در همین منطقه که بوی دموکراسی را استشمام نکردند، یک بار ملتشون رنگ انتخابات و رأی و صندوق رأی را ندیدند، دوست سر اونها میستند و کمال پررویی از اونها حمایت میکنند. اینم دفاعشون از تعهدشون نسبت به دموکراسی است. ببینید فاصله قول و عمل چقدر است. میگن میخواهیم مسائل مون رو با ایران حل کنیم. این حرفیست که حالا بارها میگفتن، اخیرا بیشتر هم میگن میخواهیم مسائل مون رو با ایران حل کنیم، مذاکره کنیم، حل کنیم. این حرفشون در عمل متشبث به تحریم میشن، متشبث به تبلیغات دروغ میشن، حرفهای ناشایسته میزنن، مطالب خلاف واقع را نسبت به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران دم به دم منتشر میکنن. همین چند روز قبل از این رئیس جمهور آمریکا نطق میکنه درباره مسائل هسته‌ای ایران، جوری حرف میزنه که انگار اختلاف بین ایران و آمریکا این است که ایران میخواد سلاح هسته‌ای درست کنه. میگه ما تا جایی که بتوانیم نمیگذاریم ایران سلاح هسته‌ای درست کنه. خب اگر ما میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم، شما چطور میتوانستید نگذارید؟ اگر ایران اراده میکرد که سلاح هسته‌ای داشته باشه، آمریکا به هیچ وجه نمیتوانست جلو او رو بگیره. نه به خاطر اینکه آمریکا از این ناراحت میشه، عقیده خود ما دیده اعتقاد داریم سلاح هسته‌ای جنایت بر بشریت است و نباید تولید بشود. اونی هم که هست در دنیا باید نهی بشود و از بین برود. این عقیده ماست، به شما ربطی ندارد. اگر ما این عقیده رو نداشتیم و تصمیم میگرفتیم سلاح هسته‌ای درست کنیم، هیچ قدرتی نمیتوانست جلوی ما رو بگیره، همچنانی که در جاهای دیگر نتوانستن بگیرن. در هند نتوانستن بگیرن، در پاکستان نتوانستن، در کره شمالی نتوانستن. مخالف هم بودن، اونا هم سلاح هسته‌ای درست کردن. اینی که ما نمیگذاریم ایران سلاح هسته‌ای درست کنیم، این یک تقلب در حرف زدن است. مگه بس سر سلاح هسته‌ای است؟ در قضیه هسته‌ای بحث بر سر سلاح هسته‌ای نیست، بحث سر این است که یک حد قطعی و مسلم ملت ایران که غنی‌سازی هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از توان داخلی خود ملت ایران شما میخواید جلوی را بگیرید. البته این هم نمیتوانید و ملت ایران کار خودش رو اونچه که حق خودش هست اون رو انجام خواهد داد. ببینید غیر منطقی هم آمریکایی ها، دولت مردان آمریکایی غیر منطقی حرف میزنند. با گفتگو کننده غیر منطقی نمیشود انسان بنشینه به اتکای منطق حرف بزند. او غیر منطقی است. غیر منطقی یعنی زورگو، یعنی حرف بی خود بزن. این حقیقتیست، واقعیتیست که ما در طول این 30 سال در برخورد با قضایای گوناگون جهانی مون رو به روشنی دریافتیم و میفهمیم طرف مقابل ما کیست و چجور باید با او رفتار کرد. من حالا چند نکته رو یادداشت کردم که عرض کنم به شما برادران و خواهران عزیز و به همه ملت ایران در این زمینه ها. البته این حرفها برای ملت ایرانه. اونا که حرف میزنن، رئیس جمهور آمریکا که حرف میزند، عربان همسارش از دولت مردان آمریکا که حرف میزنن، برای فریب دادن افکار عمومی است. حالا افکار عمومی جهان یا افکار عمومی ملت‌های منطقه یا اگر بتوانند افکار عمومی ملت خودمان. ما نه، ما با افکار عمومی جهان فعلا کاری نداریم. یعنی شبکه وابسته صهیونیستی آمریکایی خبری دنیا حرفای ما رو اونچنان که هست منعکس نمی کنه، یا اصلا منعکس نمی کند، یا ناقص منعکس می کند، یا درست به عکس منعکس می کند. من برای مردم خودمون حرف می زنم. ملت خود ما، اقتدار جمهوری اسلامی مربوط به افکار عمومی جهانی نیست. جمهوری اسلامی اقتدار خود، عزت خود، شرف خود را از افکار عمومی دنیا به دست نیاورده است، از خود این ملت به دست آورده است. اون بنای استواری که ملت ایران به وجود آوردند و امروز پیام او در همه دنیا داره که در پیش به خودی خود پخش میشه، این بنای مستحکم متکیست به خود ملت ایران. من برای مردم خودمون حرف میزنم، کاری به دیگران ندارم. میخوام بشنوم، میخوام نشنوم، میخوام ملکت بکنم، میخوام نکنم، اما ملت خودمون، ملت عزیز خودمون باید بدانه. پس یک نکته اول این است که اینا غیر منطقی هم بدون اعتقاد حرف میزنن، حرفشون با عملشون یکی نیست. نکته دوم، بحث مذاکره رو پیش کشیدن که ایران بیاد بشینیم مذاکره کنیم. همین رفتار غیر منطقی در این دعوت به مذاکره هم وجود دارد. اونها قرارشون حل مشکلات و مسائل نیست که من الان در توضیح خواهم داد. قرارشون یک کار تبلیغاتی است برای این که به ملت‌های مسلمان نشان بدن که ببینید این نظام جمهوری اسلامی بود با اون سرسختی، با اون ایستادگی، عاقبت مجبور شد بیاد باب مصالحه و گفتگو رو با ما باز کنه. وقتی ملت ایران اینجوره، شما چی میگید دیگه؟ اینو به ملت‌های سربرداشته، سربرافراشته مسلمان که امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی ها نسیم بیداری وزیده است و احساس عزت میکنند به خاطر اسلام، این رو برای خاموش کردن آنها، برای ناامید کردن آنها لازم دارند. از اول انقلاب یکی از هدف ها بود، از سالهای اول انقلاب یکی از هدف هاشون همین بود که ایران رو بکشونن پای میز مصالحه و به دبستان بگن بالاخره دیدید ایران هم که ادعا میکرد مستقل است، ایستاده است، نترس است، کجا است، بالاخره مجبور شد بیاد میشینه پای میز مذاکره. امروز هم همین هدف رو دنبال میکنه. این مطلب مهمی است. وقتی هدف از مذاکره یک هدف غیر مربوط به مسائل اساسی است، یه هدف تبلیغاتی است، و معلوم است طرف مقابل که جمهوری اسلامی است خام نیست، چشم بسته نیست، میفهمی که شما هدفتون چیست، متناسب با همون نیت خودتون جواب شما رو بوده. اینم یه نکته. نکته سوم اینه که مذاکره در عرف آمریکایی‌ها و قدرت‌های سلطه‌گر به معنای این است که بیایید بنشینیم گفتگو بکنیم تا شما حرف ما را قبول کنید. هدف مذاکره اینه، بیایید بنشینیم حرف بزنیم تا بالاخره نتیجه این حرف زدن و گفتگو کردن این باشد که مطلبی رو که شما قبول نمی کردید حالا قبول کنید. همین حالا در تبلیغاتی که اینها در مورد مذاکرات را انداختن که چند وقت قبول می شنوید سر صدا و هیاهو دارن آمریکایی ها که بله با ایران مذاکره کنیم، چه کنیم، مذاکره مستقیم کنیم، تو همین حرفای امروزشون هم این معنا کاملا خودشون نشان میده. بیاییم بنشینیم تا ایران رو قانع کنیم که از غنی‌سازی دست بردارد، از انرژی هسته‌ای دست بردارد. هدف اینه. نمیگن بیاییم بنشینیم مذاکره کنیم تا ایران حقایق را از دلیل خودش را بیان کنه، ما از فشار رو مسئله هستی دست برداریم، از تحریم دست برداریم، از دخالت‌های امنیتی و سیاسی و دوله دست برداریم. اینه نمیگم، میگم بیایید مذاکره کنیم تا ایران حرف ما رو قبول کنیم. خب این مذاکره که به درد نمیخوره، این مذاکره که به جایی نمیرسه، حالا گیرم دولت ایران قبول کرد، رفتن نشستن مذاکره کردن با آمریکایی‌ها، وقتی هدف این است، این چه مذاکره ای؟ خب معلومه که ایران از حقوق خودش دست بردار نیست. هر جایی که در اصل مذاکره ببینن که یک حرف منطقی طرف مقابل میزند و اونا کم میارن در مقابل ایران، همونجا مذاکره رو قطع میکنن، میگن ایران حاضر نیست حرف بزنه. شبکه‌های خبری و سیاسی هم دست اوناست، تبلیغات میکنن. اینو ما تجربه کردیم در این ده پونزده سال گذشته، دو سه مرتبه اتفاق افتاد که آمریکایی‌ها سر یه موضوع مشخصی پیغام دادن، اصرار کردن به مسئولین ما که یک امر خیلی لازم و فوری فوتی واجبی است، بیایید بشینیم یه صحبتی بکنیم. خب مأمورین دولتی یا مأمور دولتی معمولا یه نفر یه نفر دو نفر رفتن یه جایی نشستن صحبت کردن، به مجرد اینکه حرف منطقی اینها بیان شد با اونها جوابی نداشتن، یک جانبه مذاکره ها قطع شد. البته استفاده تبلیغاتشون هم کردن، این تجربه ماست. خب من جرد از مجرد حلت به هم ندامه. این هم نکته سوم. نکته چهارم، وانمود میکنم در تبلیغات که اگر ایران بنشینه با آمریکا سر میز مذاکره تحریم ها برداشته میشه. اینم دروغه. هدفشون این است که با وعده برداشتن تحریم ها ملت ایران رو وادار کنند که اشتیاق به مذاکره با آمریکا پیدا کنه. تصور اونها این است که ملت ایران دیگه حالا از تحریم ها به سطوح آمده، پدرشون داره در میاد، همه چی به هم ریخته. پس ما بگیم خیلی خوب، بیایید مذاکره کنید تا تحریم رو برداریم، نه جمعیت ملت ایران را بیفتن که بله بیایید مذاکره کنید. هدف گیره. توجه کنید، این حرف هم از همون حرفای غیر منطقی و همراه با فریب و یه وسیله برای زورگویی. اولا هدفشون همونطور که عرض کردیم، اینی که میگن که مذاکره کنیم، مقصودشون از مذاکره واقعا یه گفتگوی عادلانه و منطقی نیست. مذاکره یعنی بیایید شما حرفای ما رو قبول کنید، تسلیم بشید تا ما تحریم ها رو برداریم. تو اگر جمهوری اسلامی ملت ایران میخواستن تسلیم بشن چرا انقلاب کردن؟ آمریکا در اوضاع ایران مسلط بود، هر کار دلش میخواست میکرد. ملت ایران انقلاب کردن برای اینکه از زیر یوغ آمریکا خارج بشن، حالا بیان بچینن و مجددا تسلیم شما بشن. این وقتی که اشکال اول، اشکال بعد این است که تحریم ها با مذاکره برگشته نخواهم. این را به شما عرض کنم، هدف تحریم ها چیز دیگه است. هدف تحریم ها خسته کردن ملت ایران است، جدا کردن ملت ایران از نظام اسلامی است. مذاکره هم که انجام بگیرد، اگر ملت ایران باز در صحنه باقی باشد و در حقوق خود اصرار ببرد، این تحریم ها وجود خواهد داشت. ملت ایران در مقابل این فکر غلط دشمن چکار میکنه؟ ببینید، یک ملاحظه‌ای در ذهن طرف‌های مقابل ما هست که این ملاحظه رو باز کنیم، تحلیل کنیم. اونا میگن تکیه نظام جمهوری اسلامی به این مردمه. اگر این مردم رو توانستیم از نظام جمهوری اسلامی جدا کنیم، قدرت مقاومت از نظام جمهوری اسلامی گرفته خواهد شد. این فکر طرف مقابل ما. خب، این حرف، این فکر دو قسمت دارد. یک قسمتش رو درست فهمیدن، یک قسمتش رو غلط فهمیدن، غلط کردن. اون قسمتی که درست فهمیدن اینه که بله، تکیه جمهوری اسلامی به این مردم، پشتوانه نظام اسلامی هیچ کس جز این انبوه توده های عظیم ملت ایران نیست. این از درست اثار این کشور و این نظام همین مردم هست. این درسته. اون یک طلب فهمیدن، این از اختیار کردن با فشار تحریم، با زورگویی در زمینه مسائل بین المللی و بازرگانی و تولید و غیره، هم توانست ملت ایران رو به زانو در بیارن و عاجز کنن. این رو غلط فهمیدن. خواهم توانست این پشتوانه رو از جمهوری اسلامی بگیرن. اینجا رو اشتباه دارن. بله، ملت ایران در مقابل اون چرایی که دشمن میخواهد انجام بده دنبال تطبیق خواهد بود. ملت ایران دنبال شکوفایی اقتصادی و هنر اقتصادی رفاه کامل هست. اما ملت ایران نمیخواد این رو با اطراف ذلت در مقابل دشمن به دست بیارد. این رو در با نیروی خود، با عزم خود، با شجاعت خود، با پیشروی خود، با توانایی جوانانش این رو بخواد به دست بیاره. لا بید. بله، تحریم فشاره، فکر نیست، آزاره. اما در مقابله با این آزار دو راه وجود دارد. ملت های ضعیف وقتی که دشمن فشار آباد بیرند در مقابل دشمن تسلیم میشند، خشوع میکنند، توبه میکنند. اما ملت شجاعی مثل ایران به مجرد این قدید دشمن دارد فشار میارد، سعی میکند نیروهای درونی خود را فعال کند، با قدرت و شجاعت از منطقه خطر عبور کند. و همین کار را خواهد کرد. تجربه 30 ساله ماست. ببینید، کشورهایی در همین منطقه ما هستند که 30 سال در مشت آمریکا بودند. دولت‌هاشون نوکر و مطیع و فرمانبر آمریکا بودند. 30 سال، 30 و چند سال. اونا کجا هستند؟ ملت ایران هم 30 سال در مقابل آمریکا ایستاده. ملت ایران کجاست؟ ما در مقابل 30 سال فشار آمریکا، ملتمان از لحاظ پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت فرهنگی، آبروی بین المللی، نفوذ و اقتدار سیاسی به جایی رسیده است که در دوران رژیم های پهلوی و قاجار خوابش رو هم نمی دیدن، نه مردم نه مسئولان. ما تجربه کردیم، ما امتحان کردیم. 30 سال ما در مقابل آمریکا، در مقابل فشارهای آمریکا ایستادیم. اینجا این ملت‌های هم هستن که 30 سال تسلیم آمریکا شدن، مراحل متعددی عقبن. ما بدی ندیدیم از ایستادگی، از مقاومت. مقاومت نیروی درونی یک ملت رو احیا میکند، به فعلیت میرسانه. همین تحریم هایی که میکنن، همین تحریم ها به کمک ملت ایران خواهد آمد و ملت ایران رو به اذن الله و به حول و قوه الهی به رشد شکوفایی خواهد رساند. این هم یک نکته مهم. خب امسال شما دیدید در این راه پیمایی مردم چه کردن. نمیشه گفتش که مردم از گرانی و مشکلات اینها شکایتی ندارن. چرا؟ گرانی هست، مشکلات اقتصادی هست، مردم اون رو لمس میکنن، مخصوصا طبقات ضعیف. اما این موجب نشد که مردم بین خودشان و نظام اسلامی فاصله بیندازن. میدانن که اون دست قدرتمندی که بتوانه این مشکلات را حل کنه نظام اسلامی است. اون اسلام عزیز و اسلام مقتدر و مسئولان است که به اسلام پایبندند. اینا میتونن مشکلات رو برطرف کنن. تسلیم شدن در مقابل دشمنان مشکلی رو برطرف نمیکنه. نکته آخر، ما به عکس آنها ما منطقی هستیم. مسئولین ما منطقی هستند، ملت ما منطقی هستند. حرف منطقی و کار منطقی را ما قبول داریم. آمریکایی ها نشان دادن که زور نمیدن، نشان دادن که شرارت نمی کنن، نشان بدن که در حرف و عملشون غیر منطقی حرف نمی زنن و عمل نمی کنن. نشان بدن که به حقوق ملت ایران احترام می کنن. نشان بدن که در منطقه آتش افروزی نمی کنن. نشان بدن که در مسائل ملت ایران دخالت نمی کنن. اونچنانی که در فتنه 88 دخالت کردن، از فتنگران پشتیبانی کردن، شبکه های اجتماعی رو در خدمت فتنگران قرار دادن. یک شبکه اجتماعی اون روزان خواست تعطیل کنه برای تعمیرات، گفتن تعطیل نکن برای که بتونن اثر بگذارن رو فتنه با آتش فتنه. این کارها رو نکنن. خواهم دید جمهوری اسلامی یک نظام خیرخواه هست، مردم منطقی هستن. راه تعامل با جمهوری اسلامی فقط اینی که گفتیم بلا خیر. از این راه میتونن با جمهوری اسلامی تعامل داشته باشن. باید اثبات کنن حسنیت خودشون را، نشان بدن که در صدد زورگویی نیستن. اگر چنان چیزی رو نشان بدن، او خواهند دید که ملت ایران پاسخ خواهد داد. شرارت نداشت نباشد، دخالت نباشد، زورگویی نباشد، شناختن حقوق ملت ایران باشد، اون وقت جواب مناسب از طرف ایران داده خواهد شد. یک نکته هم راجع به مسائل داخلی کشورمون عرض بکنم که این هم مسئله مهم نیست. قضیه ای پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود، هم ملت رو ناراحت کرد و پختگان رو ناراحت کرد. بنده تحقیر هم از دو جهت ناراحت شدم، هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثیر میکنم، هم به خاطر ناراحتی مردم انسان احساس تأثیر میکنم. خب رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده مطرح نشده در دادگاه دو قوه دیگر را متهم کرد، این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، هم خلاف شرع این جور کارها، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق، هم تضییع حقوق اساسی مردم. مردم یکی از حقوق اساسی مهم مردم این است که در آرامش روانی، در امنیت روانی زندگی کنند و کشور امنیت اخلاقی برقرار باشد. نمی شود انسان اگر یه فردی که متهم به فساد هست به خاطر اون دیگران به انسان متهم بکند، اگر حتی ثابت هم می شود. چه برسه به این که ثابت نشده، دادگاهی نرفته، محاکمه نشده، به استناد متهم کردن یه نفر انسان بیاد دیگران رو، مجلس رو، قوه قضاییه رو خودم متهم کنه، این درست نیست؟ غلط نیست. من به فعلا نصیحت میکنم اینطور کار شایسته ای برای نظام جمهوری اسلامی نیست. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باید یک سازی داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت استیضاح یک وزیر، اون هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود آن وزیر نیست، این چه معنی داره؟ چرا؟ این هم غلط. اینی هم که شنیدم در داخل مجلس کسانی حرفای نامناسبی در زبان آوردن، اونم غلط بود. همه این قضایا قضایای نامناسبی است با نظام جمهوری اسلامی، نه اون متهم کردن، نه اون برخورد کردن، نه اون استیضاح. دفاعی هم که رئیس محترم قوه از خودش کرد اونم به قدری زیادروی بود، لزومی نداشت. با این وقتی ما همه با هم برادریم، وقتی دشمن مشترک دروغمون هست، وقتی توطئه رو میبینیم چطور باید بکنیم؟ تا امروز هم مسئولین در مقابل توطئه های دشمن همیشه کنار هم ایستادن. حالا هم باید همینجور باشد، همیشه هم باید همینجور باشد. من از مسئولان قوا و مسئولان کشور همیشه حمایت کردم. بازم هم کسی که مسئولیتی بر دوش داره بنده از او حمایت میکنم و کمک میکنم، اما این کارها رو نمیپسندیم، این کارها متناسب با تعهد ما نیست، با سوگندهایی که خورده شده مناسب نیست. این ملت عظیم رو ببینم، شایسته این ملت رفتار دیگر نیست. امروز باید همه تلاششون رو بکنن مسئولان برای اینکه گره های اقتصادی رو باز کنن، مشکلات رو برطرف کنن. من به 3-4 سال قبل از این در صحبت اول سال صریحا گفتم به مردم به مسئولین بودن نقشه دشمنان ملت ایران از حالا به بعد بیش از همه نقشه اقتصادی است. خب میبینید که همین دور شد همه این نیروشون رو همه فکر و ذکرشون رو متمرکز کنن در روی سیاست های درست اقتصادی هم دولت هم مجلس. چند سال قبل از این من نامه دادم به رؤسای قوا در باره فساد اقتصادی و با فساد اقتصادی مبارزه کنیم. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی شود عملا با فساد مبارزه کنیم. هی بگیم فساد اقتصادی خوب او در عمل چکار شد؟ چکار کردیم؟ این هاست که انسان رو متأثر میکنه. توقع بنده از مسئولین این است که حالا که رفتار دشمن شدت پیدا کرده است شما هم رفاقتاتون با هم شدت بدید، بیشتر با هم باشید. میدان ندادن به احساسات سرکش، ملاحظه مصالح کشور، متمرکز کردن همه توان و نیرو برای حل مشکلات مردم و مشکلات کشور، این توقع ما. امیدواریم انشاءالله این نصیحت خیرخواهانه و مشفقانه مورد توجه مسئولین محترم و خصوص مسئولین بالا قرار بگیرد. پایبند باشند. این را هم عرض بکنیم. این حرفی که من امروز زدم و گله‌گذاری کردم از بعضی از مسئولان و سران کشور، این موجب نشود که حالا یه عده‌ای راه بیفتند فرا کنند علیه این و اون شعار دادن. نه، من که با این کارم مخالفم. اینی که یه نفر رو شما به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد نمیدونم چه مشخص کنید و یه عده‌ای راه بیفتن علیه شعار بدن مجلس به هم بزنن، من با این کارها مخالفم. من سریع بگم این کارهایی که در قوم اتفاق افتاد من مخالفم با اینجور کارا. اون کارهایی که در مرقد امام اتفاق افتاد مرده مخالف هم با اینجور کارها، بارها به مسئولین و کسانی که می توانند جلو این چیزها رو بگیرن تذکر دادم. اگر اون کسانی که این کارها رو می کنن واقعا حزب‌اللهی و مؤمن هم خوب نکنن، می بینید که تشخیص ما این است که این به ضرر کشور است، اینا به نفع نیست. با احساساتشون راه بیفتن اینجا و اونجا علیه این شعار بدن، علیه این شعار بدن ها کاری از پیش نمیبرد. نگه دارید این خشم ها را، این احساسات را برای جای لازم. در دوران دفاع مقدس اگر بسیجی ها میخواستن هم دو برن یه جایی حضر بیل با خودشون هم بکنند که خود پدر کشور در می آمد. نظمی لازم است، انضباطی لازم است، مراعاتی لازم است. اگر چنانچه به این حرفا اعتنایی ندارن اونها که خودشون این گذاست، اما اون کسی که اعتنا به این حرفا دارد مقید است که برخلاف موازین شهر حرکت نکند، باید مراقبت کنم نکنم از این کارها. البته ملت ایران به لطف الهی، به هدایت الهی، به لطف بسیر ایست. من به شما عرض بکنم جوان ها، اون روزی که ما نیستیم و شما هستید، بدانید اون روز ملت ایران وضعش، افقش، زندگی مادی و معنویش به مراتب از امروز بهتر خواهد بود. حرکت ملت ایران به سمت روشنی است، افقها روشن است. ما اینقدر باید مراقب خودمون باشیم، از خداوند متعال هم باید کمک بگیریم، از ارواح طیبه شهدا و مطهر امام هم باید کمک بگیریم و انشاءالله دعای حضرت بقیت الله اعظم ارواح و خدا شامل حال ما و شما بشه. السلام علیکم و رحمت الله.